فقط 2 دقیقه تا پایان این مسابقه زمان باقی مونده. سر و پا حمله شده اکفاتور، پرسیادو مقدار اونجا، پرسیادو ارسالش درون محوطه جریمه، اونجا توپ رو به کورنر میفرسته مدافع. ویلفرد سینگ توپ رو به بیرون فرستاد. ضربه کورنر از سمت چپ درون محوطه جریمه ساحل حاج باید ارسال بشه. ببینیم چه بهره‌ای خواهند برد از این موقعیتی که در اختیارشون قرار داده شده. فوفانا صحبت میکنه با همتیمی‌های خودش. دروازه‌بان ساحل حاج ضربه کورنر برای اکفادور، پشت توپ مویسس کایسدو. نارگیری انجام شده نفر به نفر در رونو محوطه جریمه ساحل حاج، موقعیت برای اکفادوره. ببینیم میتونن گل تساوی رو بزنن یا نه. مویسس کایسدو توپ رو می‌ریزه در رونو محوطه جریمه. مجدداً کورنر باید تکرار بشه. مجدد توپ رو باید ارسال بکنه مویسس کایسدو برای اکوادور. موقعیت رو با هم دیگه ببینیم. ارسالی که انجام میشه در محوطه جریمه، اونجا برگشت دو توسط سینگو، ضد حمله برای دیالو و ساحل حاج. 2 در مقابل 3 پاس بلند یوان بونی رو رامیندازن در سمت چپ. موقعیت اونجا، پرسیادو میرفت اشتباه بکنه، پرسیادو اونجا کار ریسکی که انجام میده، میرسه به دیاموند در زمین اکفادور. بازیکن ساحل حاج صاحب توپ. 1 دقیقه تا پایان. بازی رو مدیریت میکنن در این لحظه در زمین حریف بازیکنان ساحل حاج. رو به عقب کار میکنه. یه بار دیگه کوتاه بازی کردن. فوفانا در راست، کاسانو برمیگردونه برای یحیی توره. ضربه بلند، برگشت توپ مجددن صاحب توپ. بازیکنان اکفادور سمت چپ، آن گل و اونجا دروازه‌بان به توپ میرسه. فوفانا. 30 ثانیه تا پایان. صاحب توپ بازیکنان تیم ملی ساحل حاج. یه بار دیگه حرکت قشنگی از سمت راست انجام میده. موقعیت اونجا برای بازیکنان ساحل حاج. آماد دیالو دست بردارم نیستم. موقعیت اونجا دارن در اون محوطه جریمه. رو به بیرون اینجا، این ضربه ای که با اختلاف زیادی از بالای دروازه به بیرون میزنن. فرصت خوبی بود که از دست رفت برای تیم ملی ساحل حاج. ضربه ای که زده شد اونجا از اینا و اولای. شروع مجدد کار سریع انجام میشه. 7 دقیقه هم تمومه. برگشت دو برای مویسس کایسدو در سمت راست. پرازو یه برخوردم اونجا به وجود اومده. داور مسابقه میانی میدان بازی رو ادامه داد. کایسدو در خط دفاعی اکفادور سمت چپ. پاس بلند بازیکن اکفادور درون محوطه جریمه، پشت محوطه. فرصت برای بازیکن اکفادور. چه فرصتی رو از دست دادن اونجا. بازی ادامه داره. نظر داور کورنره به نفع اکوادور. شاید این آخرین فرصتشون باشه. بازیکن اکوادور در این لحظه کورنری که از سمت چپ روی دروازه ساحل حاج باید ارسال بکنه. آخرین موقعیت بازی خواهد بود. ارسال بازیکن اکوادور روی دروازه ساحل حاج. وارد 99 دقیقه مسابقه شدیم. فرصت رو با هم دیگه ببینیم چه اتفاقی رقم میخوره در اون محوطه جریمه ساحل حاج. اونجا در اون محوطه جریمه حضور داره مدافعان بلند قامت. فرصت مویسس کایسدو پشت توپ ارسال رو انجام میده در اون محوطه جریمه. اونجا برگشت سینگو. نظر داور اتفاقی نیفتاده. ایل تکسیه فعلا بازی رو متوقف کرده. اونجا چه اتفاقی افتاده؟ شده پایان زده یا نه؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. تیم ملی ساحل حاج موفق میشه 1-0 تیم ملی اکفادور رو در گروه ای رقابت‌های جام جهانی شکست بده و پشت سر آلمان در رنده دوم این گروه قرار بگیره. بازی فوق‌العاده‌ای رو از خودشون به نمایش گذاشتن، مخصوصا در نیمه دوم. بازیکنان ساحل حاج با حضور آماد دیالو ورق بازی کامل برگشت به نفع تیم ملی ساحل حاج و اونها موفق شدن 1-0 تیم ملی اکفادور رو شکست بدن. اولین برد خودشون رو در این مسابقات به دست بیارن. بعد از این مسابقه در گروه F رقابت‌ها سوئد و تونس از ساعت 5:30 دقیقه یعنی 55 دقیقه دیگه به مصاف هم خواهند رسید. امیدوارم که شما عزیزان از شنیدن این مسابقه لذت کافی رو برده باشید. شاد و پیروز و سرلوند باشید. صبحتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
گزارش ورزشی بازم توپگیری در زمین ما حالا موقعیت هست همایون فرمانش برای شریفی
با رادیو ورزش همراه صف مهاجمان والیبال
پخش مستقیم مسابقات والیبال لیگ ملت‌های جهان
VNL 2026
این بار میچرده تو چه کار خواهد کرد با سب توپ در زمین ما جمع میشه و برمیگرده
سرویس های دقیق
بازیکن‌های ما تلویزیون مستقیم
دریافت های عالی
توپگیری عالی از حضرت پور
آبشار های مهار نشدنی
چابشاری میزنه
موج FM ردیف 92 مگاهرتز با برنامه کاربردی ایران صدا
همراه ما باشید
لیگ ملت های والیبال رو از رادیو ورزش بشنوید
اینجا تهران است شبکه رادیویی ورزش برنامه ای که میشنوید بازپخش است
ما اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مدرسه رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم کوچه همون خاکی بود اسفالت نداشت در من بوده 30 سال پیش
از کن خدمت شما من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزشم از همونجا شروع کردم
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایام داشتم
اتاقی در حومه خاطرات
بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما دوستان خوبم سلام بر شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب اتاقی در حومه خاطرات باز هم در این اتاق میزبان پیشکسوتی نازنین و قهرمانی از روزگار نچندان دور ورزش کشورمون هستیم اگر من اشاره خیلی مختصر بکنم به خاطرات کودکی و نوجوانی شاید اکثر ما حدس زدن قهرمانی و رشته این بزرگوار نازنین که ما در خدمتشون هستیم خیلی ساده خواهد بود ظریفی می گفت وارد دانشگاه هم که شدم هنوز مادرم می گفت امسال که یک ضرب قبول شوی برایت دوچرخه می گیرم و دوچرخه و دوچرخه سواری از آغاز آرزوی دستیافتنی و گاه نیافتنی برخی از ما شد جناب استاد اسماعیل زینعلی عزیز پیشکسوت و قهرمان سالهای دور دوچرخ سواری ایران و از نام‌آوران ورزش کشورمون در کنار ما و شما هستند و به اتفاق میهمان خانه های گرم شما استاد زینعلی خدمت شما عرض سلام و ادب میکنم صحبت بفرمایید با شنوندگان عزیز تا در خدمت شما و کلام گرمتون باشیم
من شما تشکر میکنم که اینجا رو دعوت کردید من اسماعیل زینعلی هستم یکی از پیشکسوتان ورزش کشاورزی که سالهای سال در این رشته فعالیت زیادی داشتم.
بله.
نسبت به دوچرخه‌سواری که علاقه داشتم، دوچرخه‌سواری من در بچگی پیش از حد به رشته دوچرخه‌سواری علاقه داشتم. زمانی بود که از پدرم 2000 یا 3000 به من میگرفتم و میرفتم دوچرخه کرایه میکردم و تو خیابان سوار میشدم و اون 2000 یا 3000 که پدرم به من میداد از اون ناچاری به من میداد، چون علاقه نداشت که من به این رشته پناه بیارم.
شما پول تو جیبی رو اصلا به خوراکی نمیدادین؟
نه، فقط دوچرخه سوار میشدم در واقع.
بله.
چون 2000 یا 3000 اون زمان خب برای خودش پولی بود.
بله.
چند سالی که من توی سال دسته نوجوانی به این رشته علاقه پیدا کردم، یه دوچرخه سواری در منطقه و محل ما زندگی میکرد به نام اسماعیل حسینی، خدا رحمتش بکنه،
خدا بیامرزه،
که ایشون قهرمان تیم ملی بود در اون زمان.
هم نام شما هم؟
بله. و این با من مثلا من خیلی علاقه داشتم. این وقتی از دوچرخش از جلوی منزل ما که رد میشد برای تمرین یا برمیگشت، من میومدم سر کوچه وای میسادم که ایشونو ببینمش، چون واقعا دوچرخه زیبایی داشت در اون زمان.
از این دوچرخه‌های به اصطلاح
مسابقات بود. بله، در دوران خودش مسابقه دوچرخه خیلی خوبی بود در دوران خودش.
بله.
من علاقه داشتم، بعد سلام علیک می‌کردم باش و گاهی وقتم دوچرخه‌شو در منزلش می‌بردم واسش، چون خیلی علاقه داشتم نتی هم می‌شستیم. من از آقای حسینی خواهش کردم که آقای حسینی یه دوچرخه من میخوام بخرم که بیام توی رشته دوچرخه سواری با شما تمرین بکنم. خدا بیاز به من گفت تو خیلی کوچیکی، سنت جواب این کارو نمیده، به درد شما من این سن نمیخواد دوچرخه سواری. چون
چند سالتون بود آقای
حسینی؟ من فکر کنم 10 یا 11 سالم بود، چون خیلی کوچیک بودم.
اصطلاحا پاتون میرسید به رکاب.
اون دوچرخه ما به روزی نمیتونستیم بشینیم روی زین دوچرخه، چون چرخ‌ها همه بزرگ بود.
بله.
تنهای دوچرخه بلند بود و روی زین نشستن واسه ما مشکل بود، چون چرخ‌ها غیر استاندارد بود در اون زمان خودش واسه ایرانیا. اکثر ایرانی قد کوتاه بودن، دوچرخه از خارج میومد همه تنه بلند بودن، چون اروپایی ها نسبت به ایرانی قدشون بلندتر از ایرانیا بود.
بله. الان دیگه اینجوری نیست.
بله، عوض شده. خودش چند سال دیدم 1-2 سال 3 سال از این داستان گذشت و ما همین کارا ادامه میدادیم، تا ازش خواهش کردم که بیا به پدرم من بگو یه دوچرخه واسه من بخره. ایشون خود سلامی داشت به خانواده ما، نزدیک هم میشستیم. در این کار انجام شد، اومد و صحبت کرد و پدرم من گفت من 50 تومن بیشتر نمیدم، 50 تومنی.
بله.
من 50 تومن بیشتر ندارم که بدم، 50 تومن مجازم بهش بدم. یه دوچرخه واسه ما خرید 150 تومنی آقای اسماعیل حسینی، نیمه کرسی نه کرسی. اون دوچرخه در جمع مثلا خیلی خوبش هم 700 تا 800 هزار تومان بیشتر نبود.
بله.
700-800 تا یه تومنی مذارت بکنم.
بله.
الان 8 میگی 1 تومن 1000 تومن از خونده میشه.
فرقی هم نمی کنه دیگه.
بله، واقعا فرقی هم نمی کنه. در زمان زمان اون دوچرخه خرید و ما این دوچرخه سوار شدیم. وقتی این مرد میومد به تمرین ما پشت سنین حرکت میکردیم، ولی وقتی وارد با اکیپ خوش حرکت میکرد ما دیگه رومون نمیشد که قاطی اون دوچرخه سوارایی که دوچرخه سوار بودن بشیم. پشت سر با فاصله و بعدم به مرور فاصله زیاد بشد و ما چون ضعیف‌تر بودیم میموندیم. میرفتیم تا جایی که می‌رسیدیم، بعد برمیگشتیم می‌موندیم وای می‌سادیم آقای حسینی برگرده. برمیگشتم می‌گفتم آقا حسین مثلا من تا فلان جا اومدم دور زدم. ایشون هم خیلی تشویقم می‌کردن. 2-3 سالی از این داستان گذشت و ما این کارو ادامه دادیم.
خب قبل از اینکه ادامه بدین بگین تکلیف اون 100 تومن چی شد؟ ما بقیه دو چرخه کی براتون پرداخت کرد؟
آقای حسینی داد بقیه‌اشو. خدا رحمتش کنه. آقای حسینی داد بقیه‌اشو. چون ایشون قهرمان تیم ملی بودن، دستلش هم از مثلا بازتر بود، درآمدش از خانواده من بیشتر بود.
من از عرضم به این خاطر
محبت کردن و خدا رحمتش کنه.
می‌خواستم بگم بعضی وقتا یه همچین حرکتی
بله.
خیلی ساده باعث میشه که راهی یک قهرمان باز بشه.
ترسن شد و خلاصه این بود 2 سالی به همین ترتیب ادامه دادیم رشته داریم. به مرور بدن ما یه مقداری حرکت کرد.
صحیح.
قاطی اینا شدیم، ولی رومون نمیشه مجددا ما قهرمان تیم ملی قاطی بشیم و دمخور بشیم، چون خجالت می‌کشیدیم. چون اون زمان با این زمان خیلی فرق کرده از نظر روابط ورزشکارا.
بله.
با هم دوران خودم آشنا شدم، مثلا حسن آریانفر بود، خسرو حقشا خدا بیامرز بود، آقای اصغر درودی بود،
جوان همسنسالم بودن.
ما قاطی شدیم، ما یه دسته جوانان شدیم زیر تیم ملی، اونا خب تیم ملی بودن، ولی با این حال ما هممون بازم رومون نمیشد که قاطی این دو شخص سوارا بشیم. فکر کنم 3 سال یا 4 سال کشید ما بدنمون اومد بالا، رشد کرد و همینطور تمرین کردیم، مربی هم نداشتیم، خودمون تمرین میکردیم خالص از تیم ملی ها، چون اونا به ما بها نمیدادن، یعنی ما هم رومونش قاطی اونا بشیم. بله. واسه هم ارزش قائل بودیم.
استاد زینعلی کجا تمرین میکردن تیم ملی؟
ما جاده کرج بود، اصلا اون زمان ماشین وجود نداشت.
آها.
مثلا جاده کرج که ما میرفتیم یه جاده باریکی بود که دو تا ماشین بغل هم رد بشن به هم دیگه میخوردن، ولی ماشین وجود نداشت. یا جاده قم، یا جاده آبلی، یا جاده صد کرج ماشین نبود، همونجا هر 3 ربع نیم ساعت یه ماشینی از اون جاده رد بشه بره.
آه.
خیلی جاده خلوت بود،
درست،
و راحت بودم چرخ سوارا. حتی در خود تهران هم که ما سوار چرخ می شدیم مشکل حرکت نداشتیم. حتی مثلا این جاده شمرون از سر ساره ولیعصر، یه ساره پهلوی قدیم که از جاده ولیعصر تا خود شمرون ما بود و چرخ ریکورد گیری می کردیم، چون ماشین نبودی بیاد بره مزاحمت ایجاد بکنه.
بله.
یا تو خود بلوار کشاورز ما مسابقه تمرین می‌کردیم، چون بازم مجددا ماشین نبود، ولی الان متاسفانه خب بسته شده دیگه، یعنی ترافیک دیگه همه جا رو پوشش داده.
یه کاش الان میشد از دو چرخ استفاده کرد
که متاسفانه تراجم بشه میشه، نمیشه هم سوار شد، واقعا نمیشه سوار شد، نه استقبال میکنن مردم از این رشته ورزش. حالا مثلا میگیم ما زمستون خب مشکلات زیاده، برف و بارون و گل و اینا مشکله، ولی تابستون یا بهار که فصل زیبایی هست متاسفانه همین وضع ما داریم. استفاده از دو چرخه دو شهر امکان پذیر نیست، چون واقعا خطرناکه، چون انسان در خطره.
این به هر حال استاد زینعلی شما مقدمه البته کاملی اشاره نکردید، چون فرصت برنامه ما همیشه ما رو شرمنده میکنه از دوستان. در واقع شنوندگان عزیز آشنا شدند با سالهای کودکی و سپس نوجوانی شما و ابتدای به قول خودتون قد کشیدنتون و آشنایی با بر بچه های تیم ملی اون روزگار و تشکیل گروهی که آینده دوچرخ سواری اون روزگار ایران عزیز بودید. همراه ما باشید دوستان شنونده، یک قطعه موسیقی ایرانی تقدیم به استاد اسماعیل زینعلی و شما شنوندگان محترم و ادامه برنامه. اتاقی در حومه خاطرات رو میشنوید، برنامه ای از شبکه رادیویی ورزش که آدینه ها تقدیم شما عزیزان میشه. همطور که دوستان خوبم که از ابتدا با ما بودن مستحضرن، در خدمت استاد اسماعیل زینعلی هستیم، نام آشنای دوچرخ سواری ایران، عزیزی که واقعا سالهای پرمشقت و سختی رو تا قهرمان شدن سپری کردند، اکنون از آغاز دوران قهرمانی و مطرح شدنشون برامون سخن خواهند گفت. استاد زینعلی روال برنامه هم که مستحضرید من خدمتون عرض کردم، در کنار اشاره به اون روزگار و خلاصه طی طریقتون تا مطرح شدن، خاطراتی هم اگر دارید از سالهای ابتدایی، نمیدونم سفرهایی که داشتید، در لابلای صحبتاتون بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. بعد از اون دوران مبتدیگریمون که پشت سر گذاشتیم و مسابقاتی فدراسیون شروع کرد به مسابقه قهرمانی کشور بود که واسه اولین بار ما با بزرگان دوچرخه سواری دوران خودمون قبل از ما واسه تیم ملی برخورد کردیم، تو مسابقه شرکت کردیم و احساس کردیم پیش خودمون که ما از اینا ضعیف‌تر نیستیم.
بله.
با اینا در افتادیم، در واقع در افتادیم،
رقابت
سنگین بین ما در جاده قم که هم اونا شرکت کردن هم ما شرکت کردیم، ولی حالا خوشبختانه چه نیروی ما رو هدایت کرد از طرف خدا رسید، ما این بزرگای دو شخص دوران خودمون که باشون احترام زیادی قائل هستیم.
بله.
پشت سر گذاشتیم،
شما اولین
بار پشت سر گذاشتیم، جوان بودیم.
استاد زینعلی با اون همون دوچرخه یا عوض کردید؟
نه، دوچرخه من عوض شد، مدلش رفت بالاتر و قیمت یه مقداری بهتری دوچرخه خریداری شد.
آها.
و پدر من به این رشته علاقه پیدا کرد، دید من حالا پیشروی تو این رشته دارم، یه مقداری زیر پل بار منو گرفت.
بله.
مسابقات انتخابی قرمیشه که شروع شد، ما اینا رو پشت سر گذاشتیم تو چند رشته. فدراسیون شخص سواری یه مقداری ما رو زیر پوشش خود قرار داد. و ما واسه اولین بار که مشهد انجام شد مسابقه قهرمانی کشوری، مدال طلاهای قهرمانی کشوری جوانان آوردن که ماها بودیم. اونا دیگه یه مقداری به خوشون اومدن، در واقع اون زمان به خوشون اومدن و گفتن نه باز ما به اصطلاح تمرینامون رو طوری بکنیم که بتونیم یه چند سال دیگه هم حکومت بکنیم بر رشته خودمون. و متاسفانه این کار انجام نشد. مسابقات اینا عقب نشینی کردن، تک تک شدن و اصلا میشه یعنی ما. و با سال 45 بود که اولین سفر تیم ملی دوچرخه سواری یه تیم جوان انتخاب شد.
در واقع سال 45 نخستین بار بود که شما
بود
به تیم ملی دعوت شدید.
کلا تیم ملی برای دوره دلی مرمره قبلا دعوت میشدن، اونا میرفتن، ولی سال 45
متحول شد،
کلا تیم عوض شد. کاملا تیم عوض شد و تعداد دوچرخه سواری اعزامی 5 نفر بودن جوان شدن، که من بودم، آقای خسرو حق‌گشا بود، حسن آریانفر بود، اصغر درودی بود، اون یکی آقای منوچهر دانشمند بود.
بله.
این 5 نفر اعزامشون به دور دریای مرمره، مسافتش هم خیلی سنگین بود، اولین تورم بود که ما میرفتیم. بله. شناختی هم روی تیمای خارجی نداشتیم.
اتفاقا استاد من میونه کلامتون شکر میخواستم اینو عرض بکنم، بزرگانی از دوچرخه سواری البته در برنامه های پیشین ما در خدمتشون بودیم، چند قطعه عکس رو هم با خودشون آورده بودن که بنده شما رو اونجا زیارت کردم در بین اون عکس ها، و البته دقیقا به خاطر ندارم همین تور بود که شما میفرمایید یا بعد از اون بود، اما خب به هر حال ایشون هم خیلی ذکر میکردن از اون روزگار و قهرمانی های همه. بفرمایید.
همین تور بود. بله. تور 2000 کیلومتر بود، دوره دریای مرمره، اولین بزرگترین تور در واقع دوچرخه‌های دوره دریای مرمره در ترکیه بود، سال انجام میشد ولی کوتاه بود.
بله.
این دیگه خیلی تدارک دیدن، تیمای خارجی به سال اروپایی اومده بودن، تیمای حرفه‌ای هم اومده بودن، که ما وقتی سر خط مسابقه اومدیم اینا نگاه کردیم، رئیس فدراسیون آقای سرهنگ گل محمدی، اسمش دقیقاً متأسفانه یادم نیستش، ملک محمدی بود، اومد به من گفت آقا زینب، گفت شما میترسید؟ گفتم نه، برای چی بترسیم؟ ما یا با اینا میریم یا از اینا میمونیم، ترسی وجود نداره. و مسابقه شروع شد، 14 تیم اروپایی هم شرکت کردن به اضافه تیم ایران بود و تیم خود ترکیه، دو تیم داده بود با تیم عراق بود، یا عربستان سعودی عراق بود، یادم نیست دقیقاً.
بله.
بین این 14 تا اون بود، 3-4 تا ما بودیم، 15-16 تیم بود، ما در مجموع مسابقه ششم شدیم.
درود بر شما.
که واسه اولین بار بود که چنین مسابقات ما از خودمون نشون دادیم، و واسه اولین بار بود ترکیه چنین مسابقات انجام داد و دیگه هم انجام نداد، چون تیم خودشان دارم مسابقات اوت شد.
بله.
دیگه از اون زمان دیگه تیم دوچرخه‌سواری ایران حرکت کرد.
چه خاطره ای دارین از اون سفر اولتون خارج از ایران؟ دوچرخه‌ها رو چجوری بردین؟ دوچرخه‌ها هم بردین؟
دوچرخه، بله، همه از جا سفر دوچرخه‌سواری این کوچه‌سواری خود تن انسان میمونه. یعنی هر دوچرخه سوار باید حتما دوچرخه خود سوار بشه.
بله.
اگر دوچرخه عوض بشه نمیتونه پا بزنه، چون تعادلش رو دوچرخه به هم میخوره و مثل یک کچلوار میمونه که شما اندازه بدنتون بدوزن برای خیلیات خیلی خوب چقدر شیک رو تنتون بشینه، یه مثلا کچلوار حاضر بخیر که مثلا گلوشات باشه یا تنگ. بله. باشه. دوچرخه این همون حالت رو روی بدن داره.
قطعاً. بله.
خیلی حساسه روی بدن. هر مثلا با 1 سانتی یا 2 سانتی دوچرخه جابجا شدن، تعادل اون دوچرخه سوار باید حداقل 1 مرون چرخ بشینه تا بدنش به اون دوچرخه عادت بکنه،
جا بیفته. بله. شما دوچرخه رو باز می‌کردین؟
بله، اینجا جمع می‌کنیم، تو کارتون می‌ذاریم، باز میشه، تو کارتون جمع میشه، بعد اونجا مدام باز میشه، بسته میشه برای مسابقات.
خب من اینو تو این در واقع برنامه از این فرصت استفاده کنم، اگه دوست ندارم وقت برنامه رو با این چیزها بگیرم، دوست دارم بیشتر خاطره تعریف کنم. اون موقع واقعا چه تفاوتی میکرد؟ اگه شما بخواید خیلی خلاصه در یک جمله بفرمایید، مثلا وزن دوچرخه با الان.
بعد.
چقدر پیشرفت کرده؟
8 کیلو دوچرخه سبک شده، یعنی از سال 45 تا الان 8 کیلو تا 9 کیلو وزن دوچرخه کاهش پیدا کرده.
چه جالب
که این برای دوچرخه سوار واقعا خیلی موثره. بله. مثلا ما یه مسافت 100 کیلومتر حد اقلش ما میگیریم، چون مسافت جاده از 100 به بالا یعنی زیر 100 وجود نداره. شما میخواید 8 کیلو 9 کیلو بار به خودتون اضافه ببرید، هم بکنید این بارو، چه سر بالا چه جاده صاف. خب اینو شما کنار بذارید، چقدر این مسافت به شما کمک میکنه؟
سبک بار میشید،
خیلی راحت‌تر رکاب میزنید. اون وقت آلیاژ دوچرخه عوض شده، تکنیک دوچرخه عوض شده، هارودینامیک دوچرخه عوض شده.
بله.
اینا رو همه سیستم بدن اثر میذاره.
حتی رو کلاه هم کار کردن کاملا. که اصلا باد رو در واقع مقاومت نکنه.
بله. میشکافه میره جلو. حتی لباسشون حتی.
میخواستم من اینو عرض کردم به این نیت که نوجوانان عزیز رو آشنا بکنم. واقعا در سالهای دور استاد زینعلی و هم دوره هاشون و اونهایی که پیشتر از این عزیزان بودن، واقعا قهرمانیشون خیلی پرمشقت تر بود و نیروی خیلی بیشتری مصرف میکردی. ممنونم استاد زینعلی، باز هم در کنار شما خواهیم بود و در خدمتون در این اتاق سراسر خاطره و رادیو ورزش و انشاءالله ادامه برنامه.
خواهش
استاد زینعلی، موسیقی زیبایی رو شنیدیم و صدای تار که می اومد. من خواستم بگم علاقه دارین به موسیقی ایرانی؟
من موسیقی خیلی علاقه دارم، گوش می کنم. من از آهنگ قدیمی رو،
بله، موسیقی کلاسیک ما رو
دوست دارم. من موسیقی اصیل رو خیلی واقعا علاقه بهش دارم، چون آرامش میده به انسان.
مثل استاد بنان، بله. استاد قوام
رحمتشون کن.
و در واقع قبلا توی برنامه ما این بخش خیلی پررنگ تر بود. ما به تعلقات، به علاقمندی های شما، به خیلی ریزکاری ها میپرداختیم. من خودم سوالات کوتاهی رو طراحی کرده بودم، از جمله همین که مثلا به موسیقی علاقه دارین. اما الان سعی میکنیم بیشتر حول محور خاطرات باشه که مردم دوست دارن بدونن شما اون روزگار چطور رشد کردین و الان، حالا الانش هم ما خواهیم پرداخت در دقایق پایانی برنامه. خب این رو عرض کردم که روح ورزشکاران روح لطیفی است. عمدتاً ورزشکاران به خصوص پیشکسوتان علاقمند به هنر، به موسیقی، به شعر هستند و چه بسا اشعار زیادی هم از بر. خب بفرمایید آقا، بعد از تور مرمره چیکار کردیم؟
تور مرمره تموم شد، ما اومدیم ایران و البته در تور مرمره من مرحله پنجم ششم تور بود، دقیقاً یادم نیست، خیلی به شدت زمین خوردم.
آخه
حتی مثلا فکر کنم یه 1 کیلومتر مونده که مسابقه تموم بشه از دست گروه جدا شده بودیم. 5 تا شخص سوار خیلی سرشناس بودن، منم تنها ایرانی بودم که داخل اون دسته بودم. لاستیک جلو من پنچر شد، هیچ کس هم به من لاستیک نبود که بده از تیم خودم، چون ماشینمون کاروان ما کلا عقب بود. تیمای دیگه من لاستیک ندادن.
چقدر طول میکشید عوض کنی؟
در حال حاضر حد اکثر بکه 10 ثانیه، حد اکثر 10 ثانیه. ولی اون زمان خب 1 دقیقه طول بکشه.
آه.
چون تجربه خیلی پایین بود.
بله، سرعت
لوازم فرق میکرد. الان تکنیک پیش رفته، میتونه مکانیستیان در عرض 6 ثانیه حد یه توغره برای شما عوض بکنه، یعنی از دوچرخه پایین نمیدونید سوار کنید برید مجددا.
لاستیک مدر... شما پنچر شد، جا موندین از گروه؟
نه، من با همون پنچری ادامه دادم پشت همون دوچرخه سواری خارجی ها. سر پیش اومدم بپیچم، به شدت چون پنچر بودم خوردم زمین. بردم بیمارستان، منو بردن و اوتم نکردن چون پایان خط بود، مثلا فکر کنم 500 600 به اونگی مسابقه تمام بشه و واسه همه حیرت زده شدن که مثلا چرا یه ایرانی با این دسته اومده. خب در صورت خدا خواست من اون دسته رفته بودیم، خوردیم زمین و ما سرطان خیلی صدمه خورده بود، واقعا بیش از صد سرطان باد کرده بود، دستمت داغون شده بود و ما بردن بیمارستان و پانسمان کردن. اومدیم شب خوابیدیم، صبح اومدیم سخت مسابقه وایستادیم با همون
وزید.
صدمات همه نگاهمون کردم، من خودم از خودم خجالت میکشیدم چون اولین سفرم بود، خیلی هم جوان بودم، هی میرفتم لای دو شخص ها که به صورت بیننده های کنار جده منو نبینن. در هر صورت با اون وضع ما مسابقاً مسابقات ادامه دادیم.
اجازه دادن شما؟
بله اجازه دادن، چون آخر خط بود، نتیجه پایان خط بخوردن زمین دیگه اجازه دادن که من بوده برم شرکت بخونم.
باند پیچی شده.
با همون باند پیچی در حسابت رفتیم که تیمون هم ششون شد خوشبختان و اومدیم ایران و دیگه دو شخص سواری تیم ملی به عهده جوانان افتاد که حتی روزنامه‌های اون زمان قشنگ یادم نوشتن عقاب‌های جاده‌های ایران جوان شدن. عکس بزرگی هم زد از دو شخص سوار اون زمان خودش که ما بودیم ادامه داشت دیگه، دیگه مسابقه قهره تورها شروع شد، دور البرز بود هر سال.
میشه بگیم استاد زینعلی اون در واقع رتبه‌ای که شما به دست آوردین مهمترین رتبه بین المللی دو